شش عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دادگاهی در مصر برای بیش از 680 تن از هواداران اخوان المسلمین حکم اعدام صادر کرد. یکی از نمایندگان کنگره آمریکا بازداشت شد و 4 نفر از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی در خارج از کشور به طور غیابی محاکمه شدند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. دادگاهی در شهر مینیای مصر برای رهبر معنوی اخوان المسلمین و همچنین بیش از 680 تن از هواداران این گروه حکم اعدام صادر کرد. اتهام این عده شرکت در حرکت‌های اعتراضی و شورش‌های خیابانی تابستان گذشته علیه نظامیان مصر عنوان شده است. احمد حفنی، یکی از وکلای مدافعان متهمان، روز دوشنبه به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت احکام اعدام باید از طرف مفتی اعظم مصر تایید شوند. دفتر دادستانی کل آمریکا در بروکلین اعلام کرد که مایکل گریم، یکی از نمایندگان نیویورک، بازداشت شده است. اتهامات او اعلام نشده، ولی به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بازپرسان فدرال آمریکا مدتی سرگرم تحقیق و بررسی درباره مسائل مالی مربوط به کارزار انتخاباتی او در سال 2010 بودند. انتظار می‌رود در چند ساعت آینده اتهامات آقای گریم که همکنون در دفتر پلیس فدرال آمریکا تحت نظر است به او تفهیم شود. سخنگوی قوه قضاییه ایران از محاکمه غیابی 4 نفر به گفته او عوامل فتنه که در خارج از کشور هستند خبر داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای بدون اشاره به نام این افراد و احکام صادر شده گفته است که روال قانونی در مورد آنان اجرا می شود. آقای اژه‌ای همچنین از ممنوع الخروج شدن تعداد دیگری از منتقدان حکومت ایران خبر داده است. لیلا حاتمی، هنرپیشه ایرانی، به عنوان یکی از 9 داور جشنواره فیلم کن اعلام شد. امسال جین کمپین، کارگردان و تهیه کننده فیلم از زولاندنو، رئیس هیئت داوران است و چهره‌هایی مانند سوفیا کوبولا، کارگردان آمریکایی، کارول بوکه، هنرپیشه فرانسوی و ویلم دافو، هنرپیشه آمریکایی، در کنار او برنده جایزه نخل طلای جشنواره را انتخاب خواهند کرد. لیلا حاتمی، دختر علی حاتمی، کارگردان سینماست که با کارگردانان معروفی مانند داریوش مهرجویی و اصغر فرهادی کار کرده است. خانم حاتمی در سال 2012 برای بازی در فیلم پله آخر به عنوان بهترین هنرپیشه زن انتخاب شد. و خبر دیگر این که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید مراسم جهانی روز کارگر در ایران با حضور رئیس جمهور برگزار می شود و به همین دلیل برگزاری این مراسم به صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست. خبرگزاری ایلنا به نقل از علی ربیعی نوشته است که این مراسم و سخنرانی حسن روحانی در سالن سرپوشیده برگزار خواهد شد. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، گفته است که برای راهپیمایی امسال درخواست صدور مجوز در آذر ماه سال گذشته ارائه شده بود، اما تنها چند روز پیش تصمیم مخالفت با راهپیمایی به خانه کارگر ابلاغ شده است. شهردار خارکیف، دومی شهر بزرگ اوکراین، امروز هدف سوء قصد قرار گرفت و وضعیت او وخیم گزارش شده است. به گفته سخنگوی هنادی کرنس، شهردار خارکیف، فرد سوء قصد کننده از پشت سر به وی شلیک کرده و او تحت عمل جراحی قرار گرفته است. خبرگزاری‌های ایران از سفر سایمون گس، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بریتانیا، به تهران خبر دادند. آقای گس بلند مرتبه ترین مقام سیاسی بریتانیایی محسوب می شود که در سالیان اخیر به ایران سفر می کند. درباره سفر این دیپلمات ارشد بریتانیایی به تهران، همکارم بابک غفوری آزاد بیشتر می گوید.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه از ورود سایمون گس، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بریتانیا، به تهران خبر داد. مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران، با تایید خبر سفر آقای گس به تهران، به این خبرگزاری گفته این مقام بلند مرتبه وزارت خارجه بریتانیا قرار است با تعدادی از مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی دیدار کند. به گفته آقای تخت روانچی، روابط دو جانبه و مسائل بین المللی موضوع گفتگوهای سایمون گس با مقامات جمهوری اسلامی خواهد بود. سایمون گس که پیشتر به عنوان سفیر بریتانیا در ایران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرده بود، بلند مرتبه ترین مقام سیاسی بریتانیا محسوب می شود که در سالهای اخیر و به ویژه پس از بحران در روابط سیاسی ایران و بریتانیا به تهران سفر کرده است. شهران طبری، کارشناس مسائل سیاسی بریتانیا، درباره اهمیت این سفر سایمون گس به تهران به رادیو فردا میگوید:
خب سفرشون بسیار مهم هست. این نشون دهنده این استش که بریتانیا میخواد رابطش رو با ایران بیشتر بکنه و احتمالاً در موقعی که مناسب باشه از نظر اونها از نظر ایران سفارتخونه رو باز بکنه. ولی من فکر میکنم اهمیت سفر آقای گس از این بابت هست که ایشون میخواد با مقامات متعدد، این بار فقط وزارت خارجه و آقای روحانی نیستن که بایستی تضمین بدن که امنیت کارمندان سفارت بریتانیا در صورت باز شدن دفتر در ایران تأمین خواهد شد. این بار بایستی که حتما، چون در داخل ایران هستی موضوع، باید حتما وزارت کشور و در رسون خود آقای خامنه ای بایستی که تضمین بدن که اگر دفتر بریتانیا در ایران باز بشه، حالا ابتدا دفتر کنسولگری باز میشه، چون همطور که میدونید کنسول کنونی بریتانیا مقیم تهران نیست، میخوان ببینن که تا در چه حدی میتونن امنیت دفتر و امنیت کارمندها رو کسب بکنن و ایشون رفتن برای تجسس درباره این موضوع در درجه اول.
سایمون گس علاوه بر مسئولیت‌های دیگر سیاسیش، نماینده بریتانیا در مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 با ایران نیز هست و بر این اساس گمانه‌زنی‌های مبنی بر احتمال مذاکره درباره مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در جریان سفر یک روزه‌اش به تهران مطرح شده است. شهران طبری درباره درستی این گمانه‌زنی‌ها چنین می‌گوید:
من فکر میکنم اون گفتگوها بیشتر سپرده خواهد شد به کسانی که مسئول اون گفتگوها هستند. به تبع در سفر آقای گس و در مذاکراتش اشاره به این موضوع خواهد شد. ممکنه فقط حامل پیام‌هایی باشن، ولی تصمیم نهایی با ایشون نیست و ممکنه درباره این موضوع هم صحبت بشه. ولی من فکر میکنم سفر آقای گس بیشتر مربوط به باز کردن دفتر سفارتخانه در ایران هست.
ایران و بریتانیا از آذر ماه سال 1390 به دنبال حمله تعدادی از دانشجویان بسیجی به سفارت و اقامتگاه دیپلماتیک بریتانیا در تهران شاهد تنش در روابطشان بودند، اما این تنش پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران و دیدارش با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سمت کاهش پیش رفته است. وزارت خارجه بریتانیا 2 ماه پیش اعلام کرده بود روابط دیپلماتیک غیر مستقیم با ایران را متوقف کرده و از این به بعد روابطش را با ایران به طور مستقیم و از طریق آجی شارما کاردار غیر مقیمش برقرار خواهد کرد. مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران، هم خبر داده بود که روابط تهران و لندن بدون حضور حافظ منافع از سر گرفته شده است.
کارنامه. من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
ساعت 6:08 عصر در ایران. فراموش نکنید جزئیات مطالبی که از رادیو پخش می شه رو در وبسایت ما هم می تونید دنبال بکنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی ما هست که می تونید در اونجا علاوه بر خوندن گزارش ها نظرات خودتون رو هم درج بکنید. همونطور که در بخش های مختلف خبری شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز بار دیگر با پافشاری بر تهدید ایران هسته‌ای تکرار کرد که ایران همچنان خواستار نابودی اسرائیل است. درباره تازه‌ترین گفته‌های نخست وزیر اسرائیل، همکارم کیان معنوی گفتگوی کرده است با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات نظامی و استراتژیک در کانادا، و دیدگاه وی را در مورد سخنان و نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو جویا شده است. هوشنگ حسنیاری:
نگرانی های آقای نتانیاهو تازگی ندارند، به این معنا که چندین سالی که مقامات اسرائیلی بر این امر تاکید میکنند که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای است و همچنین به دنبال نابودی اسرائیل. خب در زمان آقای احمدی نژاد صحبتهایی در این زمینه شد، مقدار زیادی اعتبار بخشید به حرفهای افرادی در اسرائیل نظیر آقای نتانیاهو، منتها از اونجایی که آمریکایی ها و خود اسرائیلی ها هم بر این امر وقوف کامل دارند که توان هسته‌ای اسرائیل توان بسیار بازدارنده است و در نتیجه صحبت‌های افرادی نظیر آقای احمدی نژاد از نظر عملی غیر قابل تصور هست. خب از این حرف‌ها استفاده تبلیغاتی زیادی کردند بعضی از مقامات اسرائیلی که در مقابل اونها البته رؤسای سرویس‌های جاسوسی اسرائیل به طور روشن اعلام می‌کردند همواره که چون این امری صحت نداره. امروز همین بحث‌ها رو آقای نتانیاهو با قدرت بیشتری تکرار می‌کنه، به خصوص از زمانی که توافق اولیه‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مورد کنترل برنامه هسته‌ای ایران شروع شده و هرچه نزدیک‌تر بشیم به موعدی که قرار هست سر برسه و اون عبارت هست از دستیابی به یک توافق نهایی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، این حرف‌ها پررنگ‌تر خواهند شد، حرف‌های آقای نتانیاهو. ولی خب این بدان معنا نیست که بعضی از مقامات نظامی و سیاسی در ایران همواره تأکید بر این امر نمی‌کنند که ایران توان موشکی خود رو بالا برده، این توان بازدارنده خواهد بود و مسائلی از این قبیل، که این هم به تبع کمک می‌کنه به این تبلیغات بعضی از افراد در اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران. در نتیجه نگرانی‌ها بیشتر به نظر من جنبه روانی دارند در اسرائیل تا جنبه نظامی، به خاطر اینکه از نظر نظامی اسرائیل قدرت دفاع از خود رو داره و همچنین اسرائیل مهمترین قدرت نظامی منطقه خاورمیانه است که به وسیله بزرگترین قدرت نظامی جهان به اصطلاح محافظت میشه، یعنی ایالات متحده آمریکا.
آقای نتانیاهو گفته که ایران به گونه زیرزمینی اورانیوم غنی میکنه و در حال بالا بردن توان موشکیش است. به فرض اینکه ایران از توان هسته‌ای برخوردار بشه، آیا در زمان کنونی از دیدگاه استراتژیک این منطقی هست که ایران اسرائیل رو مورد حمله اتمی قرار بده؟
به اعتقاد من چنین نخواهد شد، به خاطر اینکه ببینین حتی اگر ایران امروز هم دارای 1-2-3 بمب اتمی می بود که نیست، در مقابل اسرائیلی که بیش از 200 کلاهک هسته‌ای داره، حتی با در نظر گرفتن ابعاد جغرافیایی و مقایسه این دو کشور با هم، بی‌نهایت می شود به روشنی گفت غیر ممکن هست که ایران هسته‌ای از این تسلیحات علیه اسرائیل استفاده بکنه، به خاطر اینکه در مقابل اسرائیل توان هسته‌ای بسیار بسیار بالاتری داره و ضمن این که خب کشورهای دیگری هم در عرصه جهانی و حتی در منطقه خاورمیانه به هیچ روی تمایلی به چنین حمله از جانب ایران ندارن. در نتیجه به خلاف اون چه که در بعضی از محافل در غرب و در منطقه خاورمیانه از قول ایرانی ها گفته میشه که اینها افرادی هستند که در صورت دستیابی به سلاح هستی اون رو علیه اسرائیلی ها و یا کشورهای دیگری به کار میبرن، به نظر من از نظر استراتژیک همونطوری که شما اشاره کردین چون این امری غیر قابل تصور هست و غیر واقعی به نظر میاد.
نظر شما راجع به توان موشکی جمهوری اسلامی چی است؟
خب ایران چون توانی رو داره امروز، این توان در حال افزایش هست ظاهراً و همونطوری که باز بعضی از مقامات نظامی در ایران بارها اعلام کردن، این توان برای بازدارندگی است، یعنی اینکه مانع از حمله کشورهای دیگر به ایران خواهد بود. منتها اگر این توان موشکی ایران رو مقایسه بکنیم با توان موشکی اسرائیل، در این زمینه هم به نظر من و به نظر بسیاری از متخصصین هم توان موشکی اسرائیل بسیار بالاتره، ضمن این که از سپر ضد موشکی آمریکا هم برخوردار هست و خود اسرائیل هم چندین دهه است که بر روی سیستم های ضد موشکی کار میکنه. در نتیجه ضمن این که بایستی اشاره کرد به افزایش توان موشکی ایران در مقابل که اسرائیل کشوری نیست که از چنین توانی برخوردار نباشه.
سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل موضوع گفتگویی بود با هوشنگ حسنگاری، استاد مطالعات نظامی و استراتژیک در کانادا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و علاوه بر اسمس میتونید با پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا هم تماس بگیرید. 2-0-42-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2-0-42-02-21-12. 2112 2112. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید.